بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم منطق شفا خطابه صفحه 210 صفحه 5 و نوع سالس ان یکون من الالفاظ الموضوعت الموافقه ما یستسخل جدن. گفتیم که چهار جور ترکیبات بارده داریم. ترکیبات بارده معناش این بود که ما الفاظی رو با هم ترکیب کردیم، الفاظی رو با هم ترکیب کردیم ولی ترکیبات بارده شدن، یعنی ترکیبات سلام علیکم اونطور که مطلوبا نبودن. اینا گفتیم چهار قسم داریم. قسم اول و دومشو خوندیم، حالا قسم سوم میخوام بخونم. الفاظ وضع شدن برای معنی حقیقی خودشون، موافق هم هستن، این در همون معنی اصلی به کار رفتند، در معنی اصلی به کار رفتند ولی ثقیل به نظر میاد، مرکبه. این معنی ترکیبی هم مفاد خودشو داره، موافق با معناست، تغییری درش داده نشده اما در این حال سنگینه. چرا سنگینه؟ در نوع دوم گفتیم چون لفظ غریبه، لفظ بیگانه است، توی خطاب آوردیم. مثلا یا بیگانه در زبان خودمون بود یا بیگانه در زبان دیگران بود که در زبان ما آمده بود. در صورت برای ما این شده بود بیگانه. حالا ایشون میفهمد این بیگانه، این سنگین بودن به خاطر قرابت نیست. قرابت ما قبلا در نوع دوم گفتیم، بلکه چند جهت میتونه داشته باشه. یه جهتش این که در هیئتش تعریف شده و به خاطر تعریف در هیئت طولانی شده. مثلا فرض کنید که آدم بلندقد رو ما میتونیم بشیم طبیب، این هیچ مشکلی نداره، هیئتش، لفظش، معناش، هرچی نگاه کنی یه امر آشناست. منم که تو خطابه نشستم تا کلمه طبیب گفتن میفهمم، ابهام یادم نداره، قبول کردنش هم سخت نیست. اما میاد عبارت عوض میکنه، هیئت عوض میکنه، میگه اشنق. اشنق اینا به معنی طبیله، فرق نمیکنه با طبیل یکیه، اما این هیئتش طوریه تحریف شده و لذا من سخت قبولش میکنه. کلمه غریب نیست اما محرف شده، محرف شد در هیئت و باعث شده که من قبولش نکنم. این روشنه. گاهی علت صغیر بودنش این تعریفش نیست، علت صغیر بودنش ابهامشه. کلمه را آورده، باید یه زمانی هم بر این کلمه میذاشته که زمان ماضی زمان مستقبله، زمان رو ذکر نکرده، خطیب زمان رو نیورده، بنابراین کلام میشه غریب، کلام میشه ابهام مبهم و به خاطر این مبهم میشه محرف. نه محرف نگیم، میشه مبهم. این شد دوتا. سوم این کلام احتیاج به زمان داشته، زمانش آورده، این تو نیستی مثل دوبوی مبهم وزارتش، مبهم نذاشته، زمان آورده، اون تو زمان رو تحریف کرده. این باید زمانشو ماضی قرار میداد اما باید مضارع قرار داد، اما باید مستقبل قرار داد. این هم یه نوع خرابکاری کرد و لذا ترکیب شد ترکیب بارد. این حالا سه تا شما گفتن، بقیه شما شاید وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 210 سطح 50. و نوع سالس این است که از بین منو دارم از بین دارم میکنم، از بین الفاظی که وضع شدن برای من حقیقی که موافقن با معنای اصلیشون، استعاره ای در کار نیست، در همین معنایی که وضع شده داریم به کارش میبریم، اما از بین این الفاظ ما یستسقل جدن لفظی میاریم که سنگینه. این لفظ سنگینم در واقع میشه گفت ترکیب وارده داره. چرا سنگینه؟ لان نفس القرابه که در نوع دوم گفتیم دیروز، بلکه سنگینی به این جهت لانها محرفتون فی حیات و عن القبول، این الفاظ در حیاتشون از قبول تحریف شدن، یعنی طوری گفته میشه که انسان سخت قبولش میکنه. علتش این نیست که استعاره آورده باشیم، علت این نیست که کلمه ناشناخته باشه، علت اینه که محرف شدیم از قبول. چرا محرف شدیم از قبول؟ لطولهی او لعبامهی که اینا رو میخوندیم و از خارج گفتم، به این جد دورش شدیم از قبول. این که بخواد نیست که لطولهی جده طولانی شدیم، مثل این که استعمال میکنن اعراب به جای طویل اشنق رو، که اشنق طولانی تر از طویله، یا مثلا لفظش طولانی نباشه فکرش طولانیه. بالاخره یه تعریفی ظاهر عبارت داده شده و همین تعریف باید شده که نفس من سخت قبولش کنه. اول ابهامی یا به خاطر که این کلام مبهم آمده، همه چیز رو گفتیم درست گفتیم ولی یه چیز حذف کردیم، مثلا زمان لازم داشته که ذکر بشه، من زمانشو نگفتم، زمان نگفتم ماضی نگفتم مستقبل، ساکت شدم از ذکر زمان، تعریف نکردم زمانو، زمانو تغییر ندادم، اصلا ذکرش نکردم. قول ابهامی کلام شده مبهم به خاطر ذکر نکردن زمانش. کما یتفق که کلمه مبهم باشه، یعنی لا تدل على زمانها، در زمانش دلالت نکنه، ابهامش به خاطر اینکه زمان ذکر نشده، نه زمانش تحریف شده، زمان ذکر نشده. فلا یعرف که این امری که من مطرح کردم ماضی مثلا یا مستقبله، چرا؟ چون زمانشو نگفتم، در حالی که لازم بوده که ماضی بودنش و مستقبل بودنش ذکر بشه. اینم شد دوتا. سوم اینه که زمانو مبهم نذاشتن، زمانو تحریفش کردن، یعنی باید این لفظ بود زمانی گفته می شده، من زمانو گفتم ولی به جای اینکه مستقبل بگم ماضی رو گفتم، یا به جای اینکه ماضی رو بگم مستقبل رو گفتم، زمان تحریف کردم. قبلی این بود که زمان لازم بود ذکر بشه و من ذکر نمی کردم، کلام رو هم می زشتم، اما این یکی اینه که زمان باید ذکر بشه و من ذکر می کنم تا خرابش میکنم، تحریفش میکنم. او تکون و محرفت و زمان، یا زمان تحریف میشه. که قول هم کانه زالک، میگه کانه زالک ولی موردش از کانه زالک سیکونه، ای سیکون، کانه زالک ماضی رو نشون میده ولی در واقع باید سیکون میگفت، یعنی سیکون اراده کرده به جای کانه زالک. تا اینجا تموم شد. توجه کردید که کلمه سنگین شده یا به خاطر طولانی شدنش، یا به خاطر ابهامش زمان ذکر نشده، یا به خاطر اینکه نه طولانیش نه ابهام داره، زمانی که باید ذکر میشه تحریف شده. تا اینجا روشن. یه مورد چهارمی هم داریم و اونی که لفظی که آمده این لفظ مشهور نباشه، من در یه معنایی به کارش ببرم که در اون معنا مشهور نباشه. و این معنا و این لفظ با معنایی که من درش به کار بردم مشارکی داشته باشه. مثلا فرض کنید مثال بزنم، صحبا به معنی خمره. اگر صحبا که معنی خمره مشهور بود، تا من گفتم صحبا سامعین من خطیب فهمیدن مرادم چیه، که خب مشکلی نیست، این دیگه نمیگن ترکیب وارده. ولی اگه مشهور نبود، اگه مشهور نبود من صحوبت رو که ماده اصلی صحباست نگاه میکنم میبینم معنایی داره که در غیر خمر میاد، لذا از صحبه ممکنه من خمر رو نفهمم یه چیز دیگه بفهمم. اینجا باز کلمه صحبه یه ترکیب وارد میشه، بازم ابهام درست میکنه، منتها ابهام به این صورت که صحبه صحوبه که ماده اصلی صحبه است مشترکه، لذا وقتی من صحبه رو میگم معنی دیگه هم به ذهنم میاد. اگر صحبه معروف باشه که منظور خمره، خب هیچ مشکل نداره، معروف استفاده میکنم. اما اگه معروف نباشه صحبه، من ممکنه خلطش کنم به چیزی که مثلا صحوبه اشاره به صفت مثلا سرخی داره که سرخی در چیز دیگه هم غیر خمر هست، همین باعث میشه که من صحبه رو نتونم سریعا بر خمر تطبیق کنم. شاید یه وقتی از صحبه معنای دیگری که سرخی داره بفهمم. روشن مطلب اول انها متصلتون، یعنی این کلمه متصله، اما متصل به غیر معنایی که من میخوام اراده کنم. صحبه به معنای خمره، من متصلش میکنم با یه چیز دیگه که تسمیته الخمره صحبه، اما هی سوله یکون مشهوره. اونجایی که صحبه مشهور نباشه، اگه صحبه در خمر مشهور شد چون سریع فهمیده میشه، ابی نداره تو خطابه بشه برن، چون گفتیم که در خطابه اشیای راحت رو به کار میبریم، اشیایی که فکر بهتر بعد و زحمت داشته باشه تو شعر به کار میبریم، در خطابه به کار نمیبریم. فعین صحوبه تشیر الی صفته، صحوبه به معنای سرخ سپیدی میاد، به معنای رنگ سرخ مایل به زردی و سفیدی هم میاد. حالا این در خمر به کار برده شده به خاطر رنگش، من در چیزی دیگه هم میتونم این رنگ رو به کار ببرم. نزایشون میگه صحوبه اشاره داره به صفتی که همون سرخ خاصه، که تواصل الخمر رو به ها غیره، که خمر به خاطر اون صفت با غیرش متصل میشه، یعنی من خمر رو با غیر خلط میکنم، به خاطر اینکه در خمر هم این صفت هست، در غیر خمر هم این صفت هست. من برام روشن نشده که صحبه در بر خمر اطلاق میشه، لذا گاهی ممکنه صحبه رو بر معنای دیگر که مشارک با خمره استعمال کنم. این هم میشه صحبه یک کلمه بارد، یه ترکیب بارد. البته با این کلمه صحبه که دارم از میکنم، فکر نکنید مرادم از ترکیب اینه که دو سه تا کلمه کنار هم میچینیم، این ترکیب هست، اما گاهی از اوقات شما از صحوبت کلمه صحبه رو میریزید، این هم یعنی ترکیبه که از صحوبت صحبه رو مرکب میکنید. ترکیبی که ما میگیم حتما لازم نیست، ترکیب منه میشه اجزایی کنار هم بذارید و هم مرکبش میکنید، حتی مشتقم که از مشتقم من گرفته میشه، این خوش ترکیبه. مثال بعدی او قولهم للماء واللبن علی ابیزان. خب آب و شیر و دوتایی رو میگیم ابیزان، ابیزان صادقه در معنای اصلی داره بکار میگه، در معنای استعاری بکار نرفته، اما در آنها سنگینه. که سنگینه هی سلایکون مشهورن، در صورتی که کلمه ابیزان برای ما اولبن مشهور نباشه. اگه مشهور باشه خب ما به ابیزان میگیم، ما اولبن هم اراده میکنیم، سامعین هم مشکلی پیدا نمیکنن، کلمه ابیزان شنیدن حملش میکنن برای آب و شیر. اما در صورتی که مشهور نباشه، وقتی مشهور نبود این ابیزان هم با ما اولبن میسازه، هم متصل میشه به غیر مولبن، همونطور که صحبه متصل میشه به غیر مولبن، متصل میشه به غیر خمر، این ابیزان هم متصل میشه به غیر مولبن. در این صورت باز تعریف ترکیب میشه ترکیب بارد. وقتی مشهور نبود ما برای شنوندگانمون در خطابه این عبارت رو بیاریم میشه ترکیب بارد. و امثال حاضری لا تحسن فی الکلام الخطابی، امثال اینها که شریش دارند و معروف نشدن در یه معنایی که من به کارشون میبرم، اینا میشن در کلام خطابی میشن خوب میشن بد. لا تحسن فی الکلام الخطابی، در کلام خطابی اینجور عبارت رو نیاریم، حسنی نداره، به قول ایشون ترکیب وارد داره. امثال حاضری لا تحسن فی الکلام الخطابی و لا یعنی به باز لا تحسن ما کان مشهورن جدا. ما تا حالا گفتیم اگه مشهور بشه خوبه، حالا میخوام بگم اگه مشهور بشه بده. که بده؟ وقتی مشهور بشه بر السنه مردم، بر قاقه، قاقه همین توده مردم در هم ریخته است که میگن مردم انبوه در آمیخته، در هم آمیخته است. این همینه که به الفاظشون خیلی اهمیت داده نمیشه. ولا ماکانه یعنی به بازم حسن نیست، اون لفظی که مشهور باشه جدا، خیلی مشهور باشه، اما نه مشهور باشه که در خطاب جا داشته باشه، بلکه مشهور باشه متعارف باشه علی السنت الناس و القاقه، بر السنت مردم قاقه به افراد پایین جامعه میگن، یعنی افراد معمولی که عالم مردم هستن از همین قبیل هستن. و شیعن کل ممنوع شیعن اطلاع مشهوره، یعنی ولا ما کان مشهورن جدن متعارفن تا آخر، ولا ما کان شیعن کل ممنوع، اینم نباشه که شیعی مثل ممنوع نباشه. اینه که شیعی مثل ممنوع باشه این در کلام خطابی حسن نیست. ممنوع معنی متعدد داره. نان کوماج رو میگن مملول، گوشت در خاکستر پخترم میگن مملول، که اینا بالاخره یه جور، حالا به تعبیر من یه جور قرابت دارن، یه جور ناشنا هستن برای شنوندگان. این جور چیزا میشون میفهمه در خطاب نیار، اینا خوب نیستند. البته در نسخه به جای مملول داریم مملول. شاید این نتونیم خوب معنی کنیم، ولی خوب نسخه ما مملوله. شیعنم عطف شد و مشهوره که این روشن شد، تموم شد. تا اینجا چند چیز گفتیم در خطاب لا تحسن، یکی این که مشهور باشد علا السنت القاقه، یکی هم مثل مملول باشد، یکی دیگه میخوام بیان کنیم که امری در شعر گفته میشه و مورد پسندم واقع میشه، اما این امر رو من از شعر اخذ میکنم، تو خطاب رو به کارش میبرم، میفهمد این خوب نیست. از کردیم در شعر سعی بر اینه که مطلب این رو مشکل باشه تا شنونده به فکر وادار بشه، اما در خطابه نباید مطلب مشکل کنم. حالا یه امر مربوط به شعره، اینو من میارم تو خطاب اخذش میکنم، ایشون میفهمه اینم پسندیده نیست. بعد ایشون میفهمه یه اشیایی در شعر به کار میرند که ما امروزه بهشون میگیم ذوب و شعر. ذوب و شعر، این ذوب و شعر از نظر بلاغت خیلی خوبند، عبارت طوری میکنن که بلیغ بشه، زیبا بشه، به قول ایشون باعث تعجیب بشه. تعجیب یعنی برانگیختن تعجب. ما در خطاب دنبال این نیستیم، تعجیب مال شعره، ما در شعر دنبال اینیم که مطلب رو عجیب جلوه بدیم، ولی در خطاب اینطور نیست. در خطاب دنبال اقناع زنیم که اقناع کنیم طرف مقابل رو، پس این ذوق و شعر که در شعر پسندیده میشن، حتی تو شعر جزء بلاغت حساب میشن، این تو خطاب به کار برده نشه. پس باز از چیزهایی که حسن نیست در خطاب همین ذوق و شعر است. جلی بیان نمونه شد شد مثال زدیم، به مثال زدم یا نزدم، کلی گفتم، بله کلی گفتم. ولای احسان ایزن در خطاب ما یکونو معزالش، یعنی علاوه بر مشهور بودن مأخوذ باشد من الشعر، اونم خوب نیست تو خطاب بیاد، مخیلن تحریک کننده خیال باشه، فیه طبیعت و شعر، طبیعت شعر درش باشه، اینا رو نیارید تو خطابه. مأخوذم من الشعرا یه تعبیری دیگهش مخیلن، تعبیر سومش فیه طبیعت و شعر. این مطلبی که یکی از این سه تا عنوان روش صرف میکنه، این تو خطاب استفاده نکنید. کما یسمع تقریبا من هذا الذی یسمع فی زماننا ذوب و شعر، چنانچه شنیده میشه تقریبا از چیزهایی که در زمان ما ذوب و شعر نامیده میشند، اونا رو سعی کنید توی خطاب نیارید. و هوه این ذوب و شعر رو میگه، هوه این ذوب و شعر ولو در زمان ما پسندیده است، چون بلاغت ترش هست، بلاغت درش هست، پسندیده است، منطور تو شعر پسندیده است، توی چیزی که ما دنبال تعجیبیم پسندیده است، نه در خطابه ای که دنبال اغنایی. و هوه یعنی ذوب و شعر ولو پسندیده است در زمان ما، اما پسندیده شدنش در بلاغتش هست، از حیث این که بلاغت من حیث و یه بلاغتون چون بلاغت دارد پسندیده است، که یراد و به این بلاغت از تعجیب، یعنی به تعجب انداختن، به شگفت آوردن، تحریک خیال، اینا درش مطلوبه. خب اگه اینا درش مطلوبه مفاد شعره، یعنی چیزی که در شعر گفته میشه. لا من حیث خطابتون که یراد و بهی، یعنی به این بها، یعنی به این بلاغت ایقای تصدیق لل جمهوری توده مردم. اگرچه ذوق و شعرا بلاغت مربوطی به شعر رو داره، ولی بلاغت مربوطی به خطاب اونم داره، ولی به دردخور نیست. شما در خطاب دنبال بلاغت و دنبال ایقای تصدیقید، به این ایقای تصدیق با بلاغت حاصل نمیشه، دنبال یه چیزی بیرین که بتونه ایقای تصدیق کنه. شما دنبال بلاغت رفتی، بلاغت ایقای تصدیق نمی کنه. از لیسه هوا علا عادت الجمهور و مذهب لفظ المشهور، هوا این ذوب و شعر به عادت جمهور نیست، جمهور همین توده مردمی که خطاب رو می شود، و مذهب و روش لفظ مشهور نیست، یعنی کاری که این بلاغت انجام می دهد، این ما از این لفظ مشهور انتظار نداریم، ما دنبال این هستیم که تصدیق برامون پیش بیاد. بل هوبه که لفظ غریب الغیر لذیذ اندل جمهور، هوبه یعنی این ذوب و شعر، اندل جمهور یعنی پیش کسانی که خطابه میشوند، پیش اونها مثل لفظ غریبه که لذیذم نیست. و ما در خطابه از لفظ غریب نباید استفاده کنیم، از اون که غیر لذیذ نباید استفاده کنیم. قبلا گفتیم ما در خطاب از لذیذ باید استفاده کنیم، یعنی از الفاظ مستولی که نه خیلی سنگینن که خواص بفهمن، نه خیلی سبکن که عوام بفهمن، بینابینن، گفتیم در خطاب از این باید استفاده کنیم. پس بنابراین چیزی که به منزله لفظ غریبه و غیر لذیذه در خطاب استفاده نشه. ایشون میفهمه که گاهی از اوقات هست که اجماع داریم، اجماع داریم و پذیرش این که این الفاظی که بلیغند، میفهمد این اجماع مال متعجرفینه، مال همه نیست. متعجرفین کسانی هستن که چند جور معنی شده، یکی قیافه تحقیر آمیز دارند، اونو میگم معجر، یکی این که پر افاده خودبین مغرور گردنکش اینا هستن، به اینا میگن معجرف یا متعجرف. میفهمد اجماعی که داریم و پسندیدن مال این گروهه، این گروه خوشون میده از اونجا عبارت بلیغ. خودبین مغرور سعی میکنه عبارت بلیغ به کار ببره، کاری هم نداره این که شنونده و این عبارت چه میکنه. اما بسرا الان اجماع نما بقیه الان ذالک اجماع باقی شده برای اینکه اینجور الفاظ بپسنده، منتها این اجماع مال متعجرفینه، مال بسرا نیست. اما بسرا فین نما یحبون من ذوب شعر ما هو حائل اللفظ لطیف المعنا و لیس المفرط فی الاستعاره. در بین ذوب و شعرها که در شعر بلیغند مفیدند، در خطابه این ذوب و شعر را پذیرفته میشه که حائل و لفظ باشد. حائل عبارتی است که اینجا آمده، در نسخه خطی هم حائل آمده، ولی اونجا ظاهرا مرحوم جلوه اصلاحش کرده، هار رو لفظ گرفته، لفظ هار باشه در مقابل وارد. لفظ هار لطیف المعناست، شد دو تا شرط، یکی لفظ خوب باشه، یکی معنا لطیف باشه، سوم لیسه بالمفرط فی الاستعاره، در استعاره هم افراد نکرده باشه. بسرا این جزء و شعر رو در خطاب دوست دارند. بعد دوباره میگه و یحبونه، یعنی همین بسرا، یحبونه یعنی یحبون ذوب شعر رو، کل عوازیر. عوازیر من قبلا گفتن، یعنی اولا جمع ابزاره، ثانیا گفتن چیزی که در دیگ میریزی و ادویه و بوی افزار خشکی، که شیء خودش ذاتش یه چیزیه، بوی افزارم بهش میدی که زینتش بدی خوشبوش کنی. اون ذوق و شعری که میتواند خطابه رو مثل عبازیر شاداب کند، اون ذوق و شعر پذیرفته است. ذوق و شعر این چنینی پذیرفته است، نه اون ذوق و شعری که متعجرفین دوست دارن. خوب تموم شد. و من این لفظ البارد، این به من این لفظ البارد دیروز هم اشاره کردن. آدم فکر میکنه داره چهارمین قسم الفاظ البارد میگه، نکسی ستش داله گفته، حالا رسیده به این آخر میگه به من لفظ البارد مایوس نشته آخر. ولی توجه داشته باشید این من لفظ البارد اشاره به قسم چهارم نمی کنه، قسم چهارم در صفحه بعد میاد، در صفحه بعد میشنه تصریح میکنه، میگه که اما نوع رابع من الفاظ البارده. پس این نمی که داری میخونه نوع رابع نیست، دنباله این رابع سبون. حالا ایشون اینطور میگه گاهی شما لفظی میارید که عظمتش رو افراط میکنید، یعنی با عظمت ذکرش میکنید افراط هم میکنید. اینجا ایشون میفهمد که اینم لفظ بارده، ظاهرا اینم پسندیده نیست. مثال میزنه به اینکه به جای اینکه لفظ لذیذ به کار ببرید، مقضی به کار میبرید. نسخه خطی داره مقضی، نسخه ما داره مغری، هر دو رو معنا میکنه. که لفظ اگه لفظ لذیذ باشه، خب تو خطابه پذیرفته است، شما به جای لذیذ کلمه دیگری به کار میبری، این هم میشه جز امور بارده، یعنی امور زشت. لذیذ که روشن ننشه، اما مغذی، مغذی خوب پیداست، یعنی غذا خورنده، که اینم داره لذیذ رو میفهمونه من تو باش رفت. اما مغری چی؟ مغری شاید خیلی مناسب نباشه. در بحر الجواهر کتابیست که مفردات طبی رو معنا کرده، خیلی هم کتاب جالبیه، خیلی هم مورد استفاده تو بخش طبیعت همین شفا بود که ما وقتی میخوندیم از این بحر الجواهر زیاد استفاده میکردیم. در بحر الجواهر مغری رو عبارت گرفته از شیئی که لذیذ باشه و به منافذ و شکاف های که در جسم هست ریخته بشه، به منافذ رو ببنده. خب این جای لذیذ ظاهرن گفته نمیشه مغری به این معنا، اما در کتاب سها به معنای برانگیخته شده عبارت داره که ان فیه خرفن و قلت مبالاتن لسرعت مال سهای. یعنی شیئی که بتواند تحریک کننده باشه با سرعت هم تحریک بکنه. اینه به جای لذیذ میذارید. در مثال میزنه شاید مغزی درست بشه، شاید مغری درست بشه، هرچی بشه معنی کردن اختیارش باشه ماست. بعدشون میفهمد که الفاظ از این قبیل داشتیم ولی یه مثال میگفتیم، ولی الفاظ شبیه هم داریم. قد ذکر لذالک، یعنی بر اینجایی که نه لمن اللفظ یه خط جن نخرم لمن اللفظ البارد، لفظی که وارد حساب میشه و در خطابه خوب دیده نمیشه، ما یسمج اونیست که زشت مرده میشود ناخوش میباشد، لفرات جعله شه عظیم، به خاطر اینکه ما شعی رو داریم عظیم افراط میکنیم در عظمتش، خیلی مفرط ذکرش میکنیم. اینم باز میشه لفظ بارد، لفظ شه زشت مرده شده. مثل ما کان لا یستعمل بعضو لا یستعمل و بعضو هم فی کلامی لفظ لذیذ، در کلامش لفظ لذیذ به کار نمیبره، با اینکه خب لذیذ مطلبی سیه همه میشنسن گفتن شما اشکال نداره، ولی اون لفظ لذیذ به کار نمیبره. ولی اخوز و بدله و المغری و المغزی، به جای این لفظ لذیذ مغری و مغزی رو به کار میبره. این هم باز میشه جز الفاظ بارده. بعد میفهمد اقد زب شده لذالک امثلتون اخرى، لذالک یعنی بر اونجایی که با افراد شیعی عظیم شمرده میشه و ما کلمه بارد حسابش میکنیم، قد زب شده لذالک مثال های دیگری که جمع شده در اون مثال ها، ان کان لفظ متصل، لفظ متصل شده یعنی با چیزی چسبیده، اما محل اتصال فیه برد و ترکیبی، در حال که اتصال درش هست برد ترکیبی داره، یعنی ترکیبش ترکیب خوبی نیست، ترکیب بارده. ایشون در چنین لفظی اینطور بیان میکنه، میگه در ابتدا بارده ولی وقتی زیاد استعمال میشه از برودت در میاد جا میفته، اون وقت اشکالی نداره، ولی قبلش که بارده استفادهش خیلی خوب نیست. و انما یستر و الا استعمال حاضر اشرافی کسیر منهو، زمیر منهو به استعمال رو میگرده، در بسیاری از این استعمالات این اشیا به کار میرند، حیث لا یوجد لشه لفظ مفرد، چون برای اون معنایی که میخوام ذکر کنیم لفظ مفرد ذکر نمی کنیم، لفظ مفرد این نمیابیم، لذا میریم ترکیب میاریم، ترکیبی که به قول ایشون با اتصالش وارده. از لفظ مفرد نمیتونیم بیاریم لفظ رو بیاریم که متصل کنیم به غیر، ولی این اتصال برد ترکیبی درست میکنه، یعنی لفظ رو وارد میکنه. اما تا کی؟ تا وقتی زیاد استفاده نشده. وقتی زیاد استفاده شد این کلمه جا میفته، انسان ها بهش مانوس میشن، انس میگیرن، وقتی اون صفر میدی از حالت برودت در میاد. و این نمای اثر رو الی استعمال این اشیا در کثیری از این استعمالات کجا استعمال مستر میشیم؟ اونجایی که لا یوجد لشعر از اون موضوع مفرد لفظه که دارای معنا باشه و مفرد باشه پیدا نمی کنیم. اینجا ناچار میشیم که ترکیبی بیاریم که ترکیب رو احتیاج به این ترکیب پیدا میکنیم. تا وقتی که این ترکیب جا نیفتاده باشه میشه بارید فیحتاجو یا فیحتاجو ان یعلف لهو لفظ دالون علی احتیاج پیدا می شود که لهو یعنی لهم شی لهم معنا که لفظ مفرد پیدا نکردیم براش تعلیف کنیم لفظ یعنی که دلتر لهم شی بکنیم. خب ابتدای که این لفظ ترکیب میشه به وسیله ما موجود میشه بارده ولی ثم علی طول زمان رو و ما قبل و عتید اگر زمان طول بکشه و ما از این لفظ استفاده بیشتری ببریم لازم میاد که رو به ما قبله این استعمال یا این لفظ قبول میشه و عتید معتاد میشه عادت میشه وقتی عادت شد دیگه از اون بروده در میاد میشه به صورت عادی از این لفظ استفاده کرد ولی قیقون قبل زالک بارده قبل زالک بارده یعنی قبل از این که من استفاده کنم از این کلام و این معتاد بشه این کلام قبل از قبول شدنش میشه وارد بعد که استفاده کردن دیگه از برودت در میاد روشن دیگه. خب این سشان دیگه رنگ تیکر بخونه شعرش اینجا مطرح میکنه یکی شعر مضاعف یکی هم شعر غریب. خب توجه دارید که اون چیزایی که در شعر بکار میبردیم در خطاب سعیدشون بکار نبریم. این دونو شعرشون میاره ولی به طور کلی کاری به این دونو نداریم. به طور کلی ما دونو داستان شعری یا دونو شعر داریم که این به صورت داستان گفته میشه اگر با شعر همراه بشه تأثیرش بیشتره. لزومی نداره اصلا شعر باشه ولی اگر با شعر باشه تأثیرش بیشتره. یکی قرمودی یکی قرمودیه یکی هم تراق و زیاست که این در زمان یونان قبلا مطرح بود. این دوتا قرمودی رو امروز کمدی میگن داستانی که خنددار باشه و این داستان غالبا البته هست که گاهی باشه میاد باشه بیاد بهتره. این داستان یه انسانی رو که آدم بدی بوده این داستان اون آدم بد رو مورد توجه قرار میده بدیاشو میگه مردم هم این بدیا رو میبینن مصیبت هایی هم که سر این آدم به خاطر این بدیا میاد میشنون خنده میکنن کمدی دیگه کمدی خنده دار. در یونانی بهش میگن قرمودیا در فرانسه بهش میگن کمدی که الان زبان فرانسهش باقیه. بعد یه شعر دیگه هم دارن که تراقوزیاست در یونانی بشین تراگودیا در فرانسوی میگن تراژدی که الان تراژدیش معروفه. این کلمه فرانسویش معروف. این دو تا، این دومی خوبی های انسان، یا انسان که خوبی دارد میاره، یا اگر انسان خوبی داد پیدا نکرد یا انسان خوبی میسازه، خوبی دار میسازه. من در مورد اون انسان بحث میکنه. در اون کمدی یا یه واقعیتی پیدا میکنه که بدرفتاری کرده، بدرفتاریشو میگه، در چنمه دار به خنده میدازه، یا اینکه نه، یه شخصی میسازه بدرفتاری به اون نسبت میده تا جامعه بفهمه که این بدرفتاری ها اثر بد داره و لذا افراد جامعه بسن تیم بدرفتاری هم نیان. در تراژدی هم همینه، یه انسان واقعی رو یا یه انسان ساختگی رو میاره، خوبی هایی به این نسبت میده که این شنونده ها با شنیدن این خوبی ها سعی کنن که به سمت اینجور کارا بیان و جامعه شون رو با خوبی ها همراه کنن. که توجه میکنیم این دوتا برای اصلاح جامعه است، یکی با بد گفتن و نتیجه بد داشتن کارهای بده، یکی با خوب گفتن و نتیجه کارهای خوب داشتنه. این دوتا رو میگن تا مردم از بدی ها دور کنن و به خوبی ها نزدیک کنن. تا اینجا روشنه که این دوتا شعر ما در جامعه داریم. از کردم به صورت متن میتونه باشه، به صورت شعر باشه بهتره. وقت در تحت هر کدوم از اینها اوزانی از شعر وجود داره، مثلا وزن آفی من، وزن آفی، وزن ایام بابا، اینا تحت همین دو قسم شعر وجود داره. اینا هم تو شعر متوجه شدید مال شعره، اما گاهی از اوقات در خطابان به کار میره. در شعری که مضاعف باشه یا در شعری که قریب باشه این اوزان به کار میاد. حالا ابن سینا داره به این مطلب اشاره میکنه، میگه و بعض حاضر الوجوه المستبرده، بعضی از این وجوهی که وارد شمرده میشند گاهی در شعر واقع میشند، احسن موقع خوب جا میفته. تو خطاب این وارده، تو شعر که میاد وارد نیست، تو شعر که میاد جا افتاده است، پذیرفته شده است. به دو قسم اشاره میکنه، یکی به مضاعفات، یکی هم به قریب، قریب شعر قریب. اما المضاعفات فتولائم و وزنی را که نابیده میشه به آف من، یعنی در مضاعفات یا مضاعفها این وزن کار میره. این وزن رو من هرچی گشتم تو کتاب شعر، که شعر که فن بعدی ماست، این آف من رو پیدا نکردم. یادم میاد اینجا هست ولی ورقزم نتونستم پیدا شد. شاید بیشتر با دقت میگشتم پیدا میکردم ولی نتونستم پیدا کنم. ایشون توضیح میده که این مضاعف که نشده با این وزن سازگاره. شما در شعر مضاعف میتوانید از کلمات بارد استفاده کنید، تو شعر خوب جا میفتن اما توی خطابه پذیرفته نیستند. با او وزنان، این آفمن وزنیست که به کار برده میشه در مطربات مفرحه، یعنی شعرهایی که فرانگیز باشند یا مطرب و شوخی اینها توش داشته باشه، ولی موسیقی خنده دار باشه، که هرچی هم توی کمدی به کار میره. مثلا توی کمدی به کار میره چون اونام مفرحند، موسیقی. و یکون معذالک طویلا، وزنی هم هست که طولانیه، وقت اینطور میشه فیکون المضاعفو یلائمهو. عبارتون چطور میخونم؟ فیکون المضاعف که یه نشره یلائم این وزن آفمن را. چرا مناسب این وزن؟ لطولهی، یعنی لطول این مضاعف. ولی تعریض این لذک، چون این مضاف انسان در معرض ذهن و خنده میندازه. لذک منه، یعنی ذهن از این مضاف، ذهن از این مضاف ناشی شده. چرا ناشی شده؟ به بردهی، به خاطر وارد بودنش. چون وارد بوده پایین به حساب میامده، شنمنده رو به خنده میداخته. مضاف به خاطر طولانی بودنش و به خاطر اینکه به خاطر بردش انسان رو به ذهن وادار میکرده، یلائمه، یعنی یلائمه با این وزن آفمه. پس در بین اشعار این قسم با وزن آفمن مرتبط شد و در شرجا افتاد، احسن موقع پیدا کرد. این وجوه مستبرده قد یه قفشل احسن موقع، موقعیت خوب پیدا کرد. و اما غریب، این در مورد شعر مضاف بود. در مورد شعر غریبه میشون همینو میگه، میگه اونم یه وزن خاصی داره که مخصوص خودشه. اما غریب که اینم یه نشره، فیصله للوزن المسمى آفی، وزنی که آفی نامیده میشه. این کلمه آفی که یه نوع وزن شعره و در تراژدی هم زیاد به کار میره، این در کتاب شعر همین شفاعت که بعدن فن بعدی ماست زیاد تکرار شده، زیاد تکرار شده. من دیدم اگه صفحات رو بخوام بنویسم خیلی زیاده، یه چند تاشو نوشتم، میتونید مراجعه کنید. یه صفحه 68 بود، 70 بود، 73 بود، خیلیش از این هست. من این چند تا رو یادداشت کردم، میتونید شما یادداشت رو مراجعه کنید. فعنهو وزنان یراد بهی تحمیل الامر فی سیاست و شرایه، اراده میشود به این وزن به ترس انداختن امری، چه در سیاست چه در شرایط. مثلا فرض کنید که در شریعت یه کاری ناپسنده، من میخوام شنونده ها از این کار ناپسند بترسونن، یا در سیاست یه امری اتفاق میفته برای سیاسا و این کسان که سیاست دارن ناپسنده، شاید مثلا این شخصی که این کار انجام بده زندانش بکنن، یا اون کسی که در شریعت این کار انجام میده عذابش بکنه، وحشت آوره. ایشون میفهمه از این وزن آفی استفاده میکنی تا اینکه شخص شنونده رو به خشوع و حذر واداریم. که ملاحظه میکنید از همین قانون که وزن آفی نشون میده ما استفاده میکنیم و خطابمون کامل میکنیم. فعنه و وزن که یاد به این وزن تحویل هم، یعنی ایجاد درس. حالا این هم در سیاست باشه یا در شرایط باشه، یه وقتی کاری در سیاست بد شمرده میشه یا در شرایط بد شمرده میشه، من برای اینکه بدیش رو جلوه بدم و اشخاص رو بترسونم از این وزن استفاده میکنم. لیخشع و یحذر، تذلل حاصل بشه یا پرهیز بشه. ول قریب، این شعری بود که الان گفتیم، شعری بود که یسله اول وزن المسمى آفی. حالا دوباره ادامه میدم، یه قریبم من جملت ما یکون له روحتون و حشمتون. اون که من بنا به این قبل، من نمیدونم کجا اینو گفته، این در آینده میگه، در آینده که بحث شعره میگه، اما اینجا میگه که من بنا به این قبل، قبلا گفتیم، من یادم نیست کجا گفته. ولی خب اگرم یادتمون نیست در آینده ایشون میگه، در آخرهای کتاب شعر میگه. روعت و حشمت به معنی شکوه و جال و جاه و جلال و بزرگیه. قریب از جمله شعرهاییست که لهو روعتون و حشمتون، یعنی ایجاد روعت ترس میکنه، ایجاد حشمت و بزرگی میکنه و انقباض نفس انه، در حال که نفس ازش منقبض میشه چون داره یه مطلبی رو میگه که ترسابره و پشتش هم آزاری، انقباض نفسی، ناپسندی توش هست. از کردم داستان اینجا که تو اون داستان داره بیان میکنه که این مشکلات وجود داره، اگه کسی این کار بکنه این مسئله برش هست، این کار سیاسی بکنه پشت زندانه، این کار حرام شریع انجام بده پشتش عذابه. اینا رو داره میگه، یه انقباض نفسی توش هست، شادابی توش نیست. اون قبلی موضوع افتیم که شعری بود که ایجاد زهک میکرد، ایجاد فرح میکرد، اما این شعر آفی ایجاد انقباض میکنه، فرح اینا توش نیست. کما این که استعاره مناسب است با وزن ایام بابا که در صفحه 69 فنشر این رو اشاره کرده. البته من اینجا فقط این مختصر توضیحاتی دادم و آدرس جاهاشم بیان کردم، شما خودتون بخواد تفصیلی بیشتری ببینید به کتاب شعر مراجعه کنید، این اوزان رو در اونجا بیابید. بحث ما در فن در سومین قسم از الفاظ بارده تموم شد، اما نوع رابه رو میذاریم برای جلسه بعد میشه.